صفحه 194. در خانواده توی پاساش فقط در یک چیز مشترک بودیم، وحشت گرسنه ماندن. وحشت عظیمی بود. این را با اولین نفس‌هایی که کشیده بودم حس کرده بودم. از همان اول این را توی من هم دمیده بودن. توی خانه مثل خوره توی وجود همه ما بود. جان ما با ترس عجیم بود. توی هر اتاقی ترس از کم آوردن انگار از دیوارها هم می‌تراوید. به خاطر همین ترس بود که غذا را نجایده قورت می‌دادیم، شام و نهار را سنبل می‌کردیم. خریدهای ما را تون تون انجام می‌دادیم. از این سر تا آن سر پاریس، از میدان موبرت تا اتوال را سگدو می‌زدیم. از وحشت مامورهای اجرا، ترس اجاره، مامور گاز، استراب مالیات. هیچ وقت فرصت نکردم ما تختم را خوب تمیز کنم، از بس که باید عجله می‌کردم. از موقعی که از پیش بلو بیرونم کرده بودن، اضافه بر همه اینها، این استراب را هم که مال خودم تنها بود داشتم که نکند دیگر نتوانم کمر راست کنم. آدم‌های درمانده و بیکار خیلی دیدم. هزار هزار اینجا همه جای دنیا. آدم‌هایی که در یک قدمی گدایی بودند چون نتوانسته بودند حق خودشان را بگیرند. من بزرگترین خوشیم در زندگی، راستش را بخواهی تنها خوشیم این است که وقتی مسئله دسیسه و از کار برکنار کردن پیش می‌آید، بتوانم سریع‌تر از صاحب کار به جمعه و به عشق رو دست بزنم. برای همین هم نامردی را پیشا پیش بو می کشم. از خیلی خیلی دور حواسم جمع است. همین که کار یک جایش عیب کنه فورا حس می کنم. در نتیجه همیشه یک کار دیگر نم کرده دارم. کارفرما هم جرسومند. فقط در فکر این که آدم را از کار بیکار کند. ترسی که در عمق وجود آدم است این است که مبادا یک روزی بیکار بشود، پولی توی جیبش نباشد. من همیشه یک کار اضافی زیر سر داشتم، هر چقدر هم که مزخرف بوده. صفحه 195. چیزی است که ضرورتش را حس می‌کنم، همانطور که آدم به خودش واکسن می‌زند. اینکه چه جور کاری باشد عین خیالم نیست. هر جا که بروم، هر جا که گذارم بیفتد، باید داشته باشیم. کارهایی داشتم خیلی بامزده، کارهایی که اصلا معلوم نبوده چند، بدون هیچ چیز، برام هیچ فرقی نمی کند. هیچ مهم نیست. هر چقدر بیشتر از کاری بدم بیاید، بیشتر احساس امنیت می کنم. من از همه کارها متنفرم، پس دیگر چه فرقی بگذارم؟ آدمی نیستم که از کار ستایش کنم. اگر به من باشد، میری به هر چی کار است. وضع همین است و غیر از این نیست. دایی اتوار در زمینه مکانیکی کارش روز به روز بهتر می شد. یک کارش به خصوص این بود که شهرستان ها چراغ و لوازم ماشین بفروشد. بدبختانه سنم کم بود و نمی توانستم باش بروم سفر. باید هنوز صبر می کردم. بعد هم با مسئله‌ای که برام پیش می آمده بود باید زیر نظر می گرفتندم. دایی اتوار در مورد من آنقدرها هم نامید نبود. فکر نمی کردم وزم تا این حد غیر قابل جبران باشد. می گفت اگر هم به درد کار در یک محل ثابت نخورم، از کجا معلوم که در مقابل در کاری مثل ویزیتوری یک کارمند درجه یک عالی نباشم. می شد امتحان که از سر وزن خیلی مهم بود. به خصوص باید لباس های عالی می پوشیدم. برای محکم کاری 2 سال همسنم را بردند بالا. بهم یک یخی خیلی سفت دادن. از تلخ همه یخی های قبلی هم را خراب کرده بودم. برام گتر هم تهیه کردن خاکستری. برام روی کفش هام. برای اینکه پاهام خیلی تویش چشم نزند، کوچکتر جلوه کند، روی زمین کمتر جا بگیرد. پدرم فایده‌ای که در این کار نمی‌دید، دیگر امیدی به آینده من نداشت، اما همسایه‌ها علاقه نشان می‌دادند. سر توصیه و نصیحت به من با هم مسابقه گذاشته بودند. صفحه 196. گویی که امید چندانی به موفقیت هم نداشتند. حتی نگهبان پاسداش هم چشمش ازم آب نمی‌خورد. موقع روشن کردن چراغ‌های پاسداش به همه مغازه‌ها سر می‌زد. هر چیزی را که می‌شنید به گوش همه می‌رساند. به هر کی می‌رسید می‌گفت که من آخرش کاریم به پیسی می‌کشد. نزد به نظرش تا اندازه‌ای مثل بابام که فقط همین را بلد است که اعصاب بقیه را داغان کند. خوشبختانه ویزوویس هم بود، ملاح سابق، که نظرش دربارم خیلی مساعدتر بود. می فهمید که دارم سعی خودم را می کنم. برخلاف بقیه عقیده داشت که پسر بدی نیستم. همه اینها با کلی حرف همراه بود، اما من هنوز بیکار بودم. باید برام کار فرمایی پیدا می کردم. در این مرحله این سوال پیش آمد که توی چه زمینه ویزیتوری کنم. مادرم بزرگترین آرزوش این بود که من جواهر فروش بشوم. به نظرش کار خیلی آبرومندی می آمد. فروشنده خوش سر و وست، خوش پوش، حتی خیلی هم رسمی که بعد هم پشت پیشخانها خیلی قشنگ با جواهرات گرانبها ور می رود. اما در کار جواهر فروشی مسئله اعتماد خیلی خیلی مهم است. تن آدم مدام به خاطر جواهراتش می لرزد. از ترس دوست خوابش نمیبرد، همینطور ترس اینکه خفه‌اش کنند یا مغازش را با آتش بکشند. نه، چیزی که خیلی ضرورت داشت امانتداری بیچون و چرا بود. از این نظر ما هیچ مشکلی نداشتیم. با پدر مادری که من داشتم که آنقدر وسواس درستکاری و شرافت حرفه‌ای را داشتند، پشتوانم حرف نداشت. میتوانستم جلوی هر کارفرمایی سربلند وایستم. ترسوترین و بدگمانترین کارفرما هم با من خیالش راحت بود. تا آنجایی که کسی یادش می آمد در همه خانواده من یک دوست هم دیده نشده بود. حتی یکی. با این مقدمات کار را شروع کردیم. مادرم راه افتاد و رفت سراغ کسانی که می شناختیم. هیچ کدامشان به کسی احتیاج نداشتند. با همه آمادگی که داشتم پیدا کردن کار برایم خیلی مشکل بود. حتی کار آزمایشی. صفحه 197. دوباره نونوارم کردند برای اینکه بهتر جلب توجه کنم. داشتم مثل یک مریض خرج می تراشیدم. کت و شلوارم را کهنه کرده بودم. کفش هایم سوراخ شده بود. اضافه بر گترهای همرنگ یک جفت کفش نو هم برام خریدن. کفش های برومفیلد انگلیسی با پاشنه‌هایی که کاملا می‌زد بیرون. این پاشنه‌های زربی قواسی‌ها دو شماره بزرگتر گرفتیم که دست کم دو سالی کار کند. مبارزه جانانه بود با تنگه کفش و پیچ پا. توی خیابان مثل قفاس‌ها راه می‌رفتم. خوب که اینجوری نونوار شدم. از همان فردا صبحش با مادرم راه افتادیم دنبال نشانی‌ها. خیلی از نشانی‌ها را دایی ادوارد می‌داد که مال دوست‌ها و آشناهاش بود. بقیه را توی دفتر تلفن پیدا می کردیم. در حالی که ما صبح‌ها این ور آن ور دنبال شغلی برای من بودیم، مغازه را خانم دیوون نگه می داشت تا ظهر. فرصت ولگشتن نبود جدا. همه محله ماره را با کوچه پست کوچه‌های خانه‌اش به خانه می گشتیم. خیابان کنکامپا، خیابان گلانت، خیابان اورست، بیتامپل، همه اینجاها را می شود گفت که طبقه به طبقه دیدیم. مادرم لنگ لنگان دنبال هم می آمد. لک و لک، لک و لک. مرا به عنوان شاگرد عرضه می کرد به خانواده ها، به پیشورهایی که توی کارگاه کوچکشان مشغول کار بودن. مؤدبانه و با نرمش معرفی هم می کرد. مثل یک ابزار اضافی کارگر ساده بی درد سر بی توقع. پر از پشتکار و زیرکی و تحرکه خیلی هم تون می دود. خلاصه خیلی به درد بخور که خوب هم تربیه شده به فرمان بردار است. با زنگی که می زنیم در را نیمه باز می کردن. اول بی اعتماد بودن. سیگار گوشه ی لبشان بی حرکت. از بالای عینک براندازم می کردن. خوب نگاه هم می کردن. قیافه به نظرشان تعریفی نداشت. مادرم چشمی دوخت به پیرهن کار گشاد و چینچینشان و شروع می کرد. به یک ویزیتور جوان احتیاج ندارید قربان. صفحه 198. من مادرشم. مقید بودم که خودم باهاش بیایم. همه این فکرش این است که کار خوب بکند. جوان خیلی بیدرد به درد بخوریست. خیلی هم راحت میتواند دربارش پرسجو کنید. 12 سال است که پاساژ برسینا مغازه داریم. بچه ایست که بزرگ شده بازار است. پدرش کارمند بیمه است. کوکسینل آتش‌سوزی حتما میشناسید. نه من، نه باباش، هیچ کدام ثروتمند نیستیم، اما یک سو هم بدهی نداریم. شرافت حرفه‌ای برای ما خیلی مهم است. همینطور پدرش در بیمه. معمولا هر صبح به حدود 15 جا سر می‌زدیم. از هر نوع و هر جوری. جواهر تراش، نگین کار، زنجیر کار، قلمزن، حتی حرفه‌هایی که امروزه دیگر از بین رفتن، مثل طلاکاری روی مینا و حکاکی عقیق. باز چپ ما نگاه ما می‌کردند. زربینشان را برمی‌داشتند که بهتر ببینندمان، ببینند که دوست نباشیم، از زندان در رفته نباشیم. خیالشان که راحت می‌شد آن وقت مؤدب می‌شدند و حتی خوشرویی نشان می‌دادند. فقط مسئله این بود که به کسی احتیاج نداشتند. دست کم فعلا همچون هزینه‌هایی را پیش‌بینی نکرده بودند. کار ویزیت را خودشان انجام می‌دادند. کاری بود که خانوادگی می‌کردند، همه با هم توی همان یک وجب جا، توی 8 طبقه رو به حیاط، در ساختمان‌هایی که زمانی قشنگ و برازنده بود، کارگاه‌های کوچکی درست کرده بودند، مثل پستو، مثل دخمه، مثل لانه زنبور. دیگر از ظاهر ساختمان چیزی نمانده بود. روی هم سوار بودند. زن، بچه، مادر بزرگ هم توی کار بودند. آن وقت شاگرد هم بگیرند. درست در روزهای قبل از عید میلاد، وقتی که مادرم همه چانه‌هایش را زد و به جایی نرسیده بود و پیشنهاد می‌کرد که بی‌موز قبولم کنند، یکی می‌خوردند. یک دفعه خودشان را جمع می‌کردند. در را به روی ما می‌بستند. همچو فداکاری‌هایی به نظرشان مشکوک می‌آمد. مشکوک‌تر از هر چیز دیگری. آن وقت باید دوباره از اول شروع می‌کردیم. صفحه 199. مادرم تاکیدش را می‌گذاشت روی اعتماد. به نظرم نمی‌رسید خیلی مؤثر باشد. چطور بود که به عنوان شاگرد نگین‌کاری یا فرستکار و فلزات قبولم کنند؟ دیگر وقتش گذشته بود. سنم بالا بود و دیگر انگشت‌هام نرمی و مهارت لازم را کسب نمی‌کرد. تنها کاری که ازم برمی‌آمد پادویی بود. کار پیش پا افتاده ویزیتوری دورگر. آینده‌ام از هر جهت خراب بود. بلکه می‌گشتیم خانه بابا شروع می‌کرد سوال. از بس هرچه براش تعریف می‌کردیم منفی بود، داشت دیوانه می‌شد. همه شب با خودش کلنجار داشت. وحشتناک‌ترین چیزها را پیش خودش مجسم می‌کرد. با چیزهایی که توی کلش بود می‌شد 20 تا تیمارستان را پر کرد. مادرم از بس از پلا بالا رفته و پاش پیچ برداشته بود. چنان حالی میکردش که دیگر نمیتوانست وایستد. سر میز که مینشستیم مدام به صورت وحشتناکی چهره در هم میکشید. رانهاش خشک میشد. کشیدگی از عضلات پا زجرش میداد. با این همه فردا صبحش دوباره اول وقت میرفتیم سراغ نشانی های دیگر. خیابان رئومور، خیابان گرنتا، باستی و ژونر. به خصوص محله ببشت. بعد از چند ماه که کارمان اینجوری با خواهش و تمنا و بالا و پایین رفتن از پله‌ها گذشت و از این همه مراجعه و سگ دو دست خر همگیر ما نیامد، مادرم کم کم به شک می‌افتاد که نکند روی پیشانیم نوشته که پسر خنگ تنلشیم و به درد هیچ کاری نمی‌خورم. پدرم دیگر شک هم نداشت. از خیلی پیش مطمئن بود. هر شب هم که دست به خالی برمیگشتیم، خانه اطمینانش بیشتر میشد. هر شب گیج و منگ از نفس افتاده، خسته و مرده، خیس عرق از بس تند آمده بودیم. از زیر رو خیس از عرق و باران. این را سر یک کاری گذاشتن از آب کردن همه جنس های مغازه هم سخت تر است. در حالی که خودت خوب می دانی کلمانست که این خودش چه کار وحشتناکی. صفحه 200. بی خودی که درس نخوانده بود بلد بود چطور مقایسه و چطور نتیجه گیری کند. کشلوار قبلی هم همه جاش وارفته بود. کنده ها مثل شکنبه زده بود بیرون. پلکان قاتل لباس است. خوشبختانه در مورد کلاه یک کلاه قدیمی پدرم را می‌گذاشتم سرم. اندازه کله ما یکی بود. چون هوا خیلی سرد نبود همیشه کلاه را دستم می‌گرفتم. فقط دورش رفته بود. عجیب است که در آن زمان چقدر هم مؤدب بودیم. دیگر وقتش بود که دای ادوار بالاخره یه جای خوب برایم پیدا کند. نگرانی ما دیگر داشت غیر قابل تحمل می شد. دیگر نمی دانستیم چه کار کنیم. یک روز تکلیف روشن شد. ظهر آمد، خوشحال و خندان. مطمئن بود که کار درست است. رفته بود و خود طرف را دیده بود. یک استاد قلمزن. این یکی دیگر حتما بهم کار می داد. ترتیب کار داده شده بود. اسمش گورلوش بود. توی خیابان الزویر یک آپارتمان داشت. طبقه ششم. کارش بیشتر انگشتر و سنجاق سینه و علنگوی حکاکی بود. همینطور تعمیرات جزئی. هر کاری دستش میامد میکرد. کارش روز به روز بود. آدم سختگیری نبود و با هر کسی کنار میامد. ادوارد دلگرممان کرد. میخواستیم هرچه زودتر برویم سراغش. حتی پنیرمان را هم تمام نکردیم. با مامان یک دقیقه غذایمان را خوردیم و یک تراموا بولوارهای بزرگ خیابان الزویر 5 طبقه زن که زدیم هنوز سر میز نهار بودن. آبگوشت میخورن کاسه کاسه. بعدش پاستا با چاشنی خامه و آخر غذا هم گردو منتظرمان بودن. داییم ازم کلی تعریف کرده بود. بهترین موقع رسیده بودیم. بی خودی ظاهرسازی نکردن، سعی نکردن تصویر خوبی از خودشان نشان بدن. بیرو در واسطی گفتن که جواهرات حکاکی دوچار کسادی عمیق است. صفحه 201. بحرانی بود که از 12 سال پیش ادامه داشت. مدام منتظر بودند که وضع بهتر بشود. به هر آب و آتشی می‌زدند، اما هنوز از بهبودی خبری نبود. مشتری‌ها دنبال چیزهای دیگری بودند. وضع افتضاح بود. با این همه آقای گورلوش وا نمی‌داد، مقاومت می‌کرد. هنوز امید داشت. مثل عمو آرتور لباس می‌پوشید، مثل هنرمندهایی که خیلی هم از خودشان راضی‌اند. کراوات پهن، ریش بزدی، کفش‌های دراز نوک‌تیز. بعد هم یک روپوش سرتاپا پر از لکه، انگار توی شراب شناور. خیلی راحت نشسته بود، پیپ میکشید. چنان دودی میکرد که صورتش دیده نمیشد. دود را با دستش پس میزد. خانم گورلوش روبروش روی یک چارپایه کوتاه نشسته بود. سینه هاش چسبیده بود به میز کار. همه جاش چاق و چله بود. عالی. از همه جای پیشبندش میزد بیرون. مشت گردون میشکست و میخورد. زنی خیلی بلند بالای تناوری بود. از آنهایی که مبل زیرشان وا می رفت، همه کارگاه را می لرزن. موجودی بود برای خودش. در گذشته ها مدل بود که این را بعدها فهمیدم. از نوع زنهایی بود که خیلی ازشان خوشم می آمد. درباره مزد اصلا حرف نزدیم. ترسیدیم که صورت خوشی نداشته باشد. فرصتش بعدم پیش می آمد. فکر کردم که شاید خودش هم در این باره چیزی نگوید. اما بالاخره تصمیمش را گرفت. درست موقعی که می‌خواستیم بیاییم بیرون همینطوری گفت که یک حقوق ثابتی بهم می‌دهد، 35 فرانک در ماه، شامل هزینه رفت و آمد. اضافه بر این امکان این بود که درصد خیلی خوبی هم گیرم بیاید. اگر زحمتی میکشتم و کار حکاکی را به رونق میانداختم، معتقد بود که یک خورده زیادی جوانم، اما مهم نبود چون قریحه داشتم. این کار توی ذاتم بود و باهاش بزرگ شده بودم. توی یک مغازه دنیا آمده بودم. چیزهایی میگفت که آدم خوشش میامد. هرچه میگفت غیر از موافقت چیزی نبود. صفحه 202. با شور و شوق تمام برگشتیم پاستاش و از رنگین کمان بود. غذای ما را تمام کردیم. تای مرباها را هم در آوردیم. با اون سلیوان دیگر شراب خور. یک گوز قایم داد. کاری که دیگر تقریبا هیچ وقت نمی کرد. دایی ادوار را بوسیدیم. بعد از رکورد وحشتناک دوباره باد به بادمانمان می افتاد. فرداش صبح هزدود رفتم خیابان الزیویر که بروم بالا و نمونه ها را بگیرم. آنطور که آقای گرلوش راحت و بیخیال نشسته بود و با دیدنم انگار غافلگیر شد، خیال کردم که فراموشم کرده. نشسته بود جلوی پنجره تمام باز و پشت بام ها را تماشا میکرد. یک پیاله بزرگ شیر قهوه میان زانوهاش بود. داد میزد که بیکار و بیان نشسته. از چشمانداز خوشش می آمد. هزار هزار حیات های کوچک محله پتیماره نگاهش حالت گیجی داشت. مثل این بود که خواب باشد. منظره ایست که آدم را خیره می کند. از حق نگذریم. دانتل قشنگ آردواز ها با همه بازتاب های نور، همه رنگ هایی که توی هم رفتن. پیچ و خم ناودان ها، جست و خیز گنجشک ها، دودی که بالای گودال های عظیم سایه گرفته می چرخد. به هم اشاره می کرد که حرف نزنم، مثل خودش به صداهایی که می آمد گوش بدم. دکور با آن زیبایی را تماشا کنم. دلش نمی خواست کسی مزاحمش بشود. حتما به نظرش یک کمی خشن می آمدم. اخم کرده بود. دور و ور حیاط همه پنجره ها از بالا تا پایین یک تماشاخانه حسابی است. کله هایی که از پنجره بیرون می زنن و بقیه را می سوکن. رنگ پریده تاست، لق و لوق، داد می زنن، حرف می زنن، سوت می زنن. دوباره داد و فریاد. یک آب پاش کج می شود، پرت می شود توی هوا. می افتد روی سنگ فرش حیاط، شمدانی لیز می خورد، می رود و می افتد روی اتاقه که دربان و مثل بمب می ترکد، هزار تکه می شود، زن دربان از دخمش می جهد بیرون، رو به هوا نره می زند.